د شپه واوریده تر بیا خدای ماچ.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که با برنامه دیگری گفت و شنود در خدمت هستم. امید همه به سلامت باشین. در افغانستان میزان فقر هر سال رو به افزایش است، در حالی که کاهش میزان اقتصادی شهروندان افغانستان به دلیل انتشار ویروس کرونا در سال جاری بی سابقه خوانده شده، با توجه به وضعیت بد اقتصادی که در آستانه زمستان سرد دامنگیر مردم شده است، اگر مسئولان دولت، نهادهای مددرسان و تجار ملی دست کمک و یاری به مردم ندهند، احتمال فاجعه انسانی در زمستان پیش رو به دور نخواهد بود. در یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تصریح شده که تقریبا 40% خانواده های فقیر توان تهیه غذای کافی را ندارند. به عبارت دیگر بسیاری از این خانواده ها در یک شبانه روز به بیش از یک وقت غذا دسترسی ندارند و یا هم هفته ها و ماه ها را تنها با چای و نان خشک سپری می کنند. برای آگاهی از وضعیت مردم در بعضی از مناطق، بخصوص در ولایات هرات و غزنی و مناطق همجوار آن، خبرنگاران رادیو آشنا محترم محمد آصف حسینی از غزنی و محترم خلیل نورزایی از هرات با خود داریم. سلام آقایان، سپاس از حضور شما در برنامه گفت و شنود. آقای حسینی آواز مرا داره؟
سلام به شما و به تمام شنونده های محترم.
تشکر. آقای حسینی، میخواییم از شما پشتیم که در جریان هفته های اخیر در غزنی چی تحولات در زندگی مردم رونما شده و اونا در چی شرایط به سر میبرن؟
در ولایت غزنی که ولایت آسیب پذیر و جنگ زده هست، جنگ حالا هم در بخش های از این ولایت جاری هست، عمیقاً تأثیر روی اقتصاد و زندگی مردم گذاشته. قرار آماری که داره بیجاشدگان و مهاجرین عودت کننده های غزنی به ما دادن، بالاتر از 1000 خانواده از مرکز غزنی، از ولسوالی های غزنی و مناطق شهری ولایت بیجاش بوده و دلیل جنگ نامی، و اغلب از اینا کسایی هستن که زندگیشان با کشت و زراعت و مواشی گره خورده بود و حالا که روستاها و قریه های خود ترک کردن، از کار و کشت و چیزا دور شدن، شدیدن با مشکلات اقتصادی مواجه می باشن. اغلب اینها بیکار هستن حالا در داخل شهر و اداره مهاجرین غزنی میگه که اینا به کمک های عاجل بشردوستانه ضرورت داره. تا هنوز حکومت افغانستان کمتر تانسته کمک ها را برای اینا فراهم کنند.
در این جریان قیمت چوب و زغال و گاز به کدام حد رسیده؟ مردم چقدر توان خرید وسایل تسخین ندارن و بر زمستان آمادگی دارن؟
با سرد شدن هوا در غزنی، قیمت گاز و چوب و دیگر موادهای سوختی که اینجا معمول است استفاده میشه بالا رفته. مثلا قبلا زغال سنگ بیشتر در این اواخر کاربردش بین مردم رواج پیدا کرده، از 6000 افغانی یک تونش 140 سیر میایه با 11000 تا 12000 افغانی افزایش پیدا کرده. همونطور گاز در هر کیلویش حدود 20 افغانی تغییر آمده. اینا قیمت های و دیگه مواد های سوختی هم قیمت هایش در حال افزایش است در این ولایت. در کنار این مواد های غذایی هم امسال قیمت هایش بالا رفته و شدیدن خانواده هایی که نیازمند هستن و اونایی که بیجا شدن و بیکار هستن دچار مشکل شدن. اغلبشان پشت اداره های کمک رسانی زمان ما باش صحبت میکنیم، میگویند که در صورتی که اگر برشان زمینه کار فراهم نشوه و یا اینکه حکومت کمک های مداوم را انجام نتن، در سردی های زمستان با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد. دیده میشه که در اطراف دروازه های ادارات حکومتی که در بخش کمک رسانی کار میکنه، مثل اداره مبارزه با حوادث طبیعی، ریاست مهاجرین و دیگر مؤسساتی که در ولایت غزنی در بخش کمک رسانی کار میکنه، صف های از مردم های نیازمند دیده میشه که میاین عرایز خود میارن و خواستار کمک هست.
از کمک های جامعه بین المللی برای فقرا در غزنی و مناطق همجوار چه خبر است؟
مؤسسات هست در غزنی که برای خانواده های بیجا شده، خانواده های آسیب پذیر از حوادث طبیعی، خانواده های آسیب پذیر از حوادث جنگی کمک رسانی کرده. البته کمک رسانی اینا هم در بخش تهیه مواد غذایی بوده، بخش دیگه هم مربوط به البسه های زمستانی میشه که برای از اینا کمک کرده. البته به صورت محدود کمک های نقدی هم به بعض خانواده ها که همیتن از حوادث جنگی آسیب پذیر شده بوده صورت گرفته، چی از طریق محصول به بیشتر هم از سوی حکومت افغانستان. بیشتر امسال کمک رسانی که از سوی محصول صورت گرفته در بخش کسای هستن که از کوید 19 آسیب پذیر شدن، اونا را لوازم بهداشتی برشان توزیع شده و بعضی امکاناتی مواد غذایی و امثال اینا.
و این کمک های بین المللی با کمک هایی که پیشتر شما ذکر کردین که از مسئولین حکومتی هستند، چقدر با هم منسجم هستند، چقدر به مردم یعنی مفید بوده میتونن؟
بدون شک مفیدیتش یک مورد حتمی است. انسجامش هم قرار اطلاعاتی که ما داریم ریاست بر محور ریاست مهاجرین و عودت کننده ها، مؤسسات ارزیابی های خود را آغاز میکنه، هماهنگ کننده اصلیش ریاست مهاجرین است. اینا به صورت دقیق در شهر غزنی و روستاهای اطراف شهر و عمود در ولسوالی ها خانواده های نیازمند و خانواده های بیجا شده را از که در نتیجه حوادث جنگی بیجا شده اینا را ارزیابی میکنن و بعدا شامل یک فهرست کرده به صورت گروهی اینا را میخواد به محل یا ریاست مهاجرین یا در دفتر مؤسسات بعدا کمک ها را تسلیمشان میکنه.
و اونایی که بیجا شدن در کجا بسر میبرن؟ در خیمه هاستن یا در جای برشان اسکان داده شده؟
در غزنی ما کمپایی نداریم که بیجا شده ها در خیمه ها زندگی کنه. اغلب اینها در محلات فقیر نشین، خانه های کرایی را پیدا کرده و در اونا زندگی میکنه. البته این خانه ها با کمترین تجهیزات رفاهیشی برای زندگی آماده شده. خانه هایی هست که بسیار به صورت موقتی البته در بعض مناطق ساخته شده، اونا را اینا کرایه میگیره و در اونجا زندگی خوب بوده در پیش
میده. میشه بگوین که چقدر امکان بهبودی وضعیت اقتصادی در غزنی وجود داره و در کدام بخش ها باید سرمایه گذاری صورت بگیره؟
در ولایت غزنی به باور اغلب کسایی که در بخش اقتصاد کار میکنه ای است که باورشان ای است که در بخش زراعت اگر سرمایه گذاری صورت بگیره بیشتر مردم صاحب کار میشه و از این طریق هم برای اینا زمینه کار فراهم شده و هم برای اینا یک راه عواید مداوم فراهم میشه و در کنارش در اقتصاد عمومی هم تاثیر مثبت میگذاره. اما کل اینا بستگی به مسائل امنیتی داره. مشکلات امنیتی و تهدیدها و جنگ هایی که در مرکز و ولسوالی های غزنی جریان داره اینا کم مانع شده یا یکی زمینه رو محدود ساخته که در این بخش ها کار محدود صورت گرفته و زراعت و مواشی خود را گذاشتن یا فروختن آمدن در شهر و حالا بیکار هستن. دلیلش جنگ است و در صورت که اگر جنگ فروکش کنه یا به توافق صلح حکومت و مخالفین حکومت برسد قطعی است که شاید بخش عظیم از کسایی که در شهرها بیجا شدن یا حالا در شهرها زندگی دارن اینا به روستاها بر بگرده و دوباره به کشت و زراعت بپردازه.
از وضعیت امنیت شهرها و مکاتب بگوین که چه خبر است؟
ما در صحبت هایی که با مردم، با مسافرین، با راننده ها، با نماینده های مردم داشتیم میگم که تمامی راه های مواصلاتی به شهر غزنی ناامن است و در کنترل مخالفین مسلح دولت می باشد. شهرهای کابل، قندهار که بخش از غزنی و ولایت میدان بردک عبور کرده به کابل متصل شده اخیراً بیشترین ناامنی را شاهد بوده. ما روز گذشته زمان با مسافرین صحبت کردیم، کرایه موتر چند برابر افزایش پیدا کرده و اغلب راننده ها حاضر نمیشه که در این مسیر به کابل برن. دلیل چی است که در قسمت های زیاد از ولایت میدان بردک اینا مجبور میشن که سرک پخته خارج شوند، داخل قریه ها برند و از خامه عبور کنند، که تهدید ما در اون مسیرها جدی است. و همچنان اینا میگه که راهی که باید در 2.5 ساعت میرفتن یا در 2 ساعت میرفتن، حالا در 5 ساعت 6 ساعت باید او را طی کنند تا به کابل برسند. به این سبب شده که کرایه موتورها در این مسیر بالا بره. و همونطور راه های مواصلاتی که از مونسپالی های غزنی به شهر متصل شده، در این مسیرها هم مخالفین مسلح دولت به صورت مداوم حضور دارن، از موتورها پول میگیرن زیر نام مالیه و ایگپا، و مردم که از این ساحا میان هم نگرانی هستن که در مسیر را با ما مواجه شوند، یعنی که در جریان درگیری ها گیر بمانند. و به گفته مردم شاهد قربانی های زیادی هم بودن. حالا موتورهای مسافربری با ما این کنار جاده برخورد کردن. نمونش دیروز در ولایت غزنی بود که 9 تن از سرنشینان یک موتور تونس کشته شدن در او. و بارها هم در جریان درگیری ها مردم گیر مانده، موتورهایشان آسیب دیده یا خودشان کشته و زخمی شدن.
و در مکاتب چقدر دسترسی شاگردان و معلمین موجود است؟
در مکاتب هم مشکلات وجود داره. با اینکه ریاست معارف غزنی میگه که تانستن شمار از مکاتب بسته را باز کنن، اما باشنده های ولسوالی های غزنی و نماینده های مردم میگه که در اغلب ولسوالی ها مکاتب به صورت درست فعال نیست. به صورت درست به این معنا که شاگرد ها به صورت مداوم رفته نمیتونه، گاهی درگیری ها و این مسائل مانع میشه که به صورت دوامدار مکتب باز باشه. و در برخ موارد این تهدیدها سبب میشه که مکاتب به صورت وقتی یا به صورت چند ساعت باز شود. در 10 ولسوالی غزنی ریاست معارف گفت که قطعا مکاتب دخترانه ندارن، ولی تلاش میکنن که این فعال بسازن. و همونطور ریاست معارف و پروگرام میثاق شهروندی اعلام کرد که 19 پروژه ساخت مکاتب جدید که در ولسوالی های نهان غزنی بود به دلیل مخالفت ها و مداخلات طالبان مسلح اونا امسال عملی نکنم.
مردم چی میگن که چی کسانی باید چی کارهایی را انجام بدن تا اونا حداقل به یک حالت نسبتا بهتر برسن؟
مردم خواستشان از حکومت ای هست که امنیتشان را تامین کنن، و حالا به هر شکل ممکنی که هست باید وارد عمل شوند، امنیت برشان تامین شود. زمانی که امنیت تامین شود، مردم به این نظر است که میتونن راحت هم پروگرام های تعلیمی را عملی کنند و هم تطبیق پروژه های انکشافی و بازسازی که در نظر است از سوی حکومت اینا انجام شود. و این سبب میشه که هم زمینه اشتغال فراهم شود و زمینه کار و ارتقای اقتصاد خانواده ها هم زمینش فراهم شود.
یک جهان ممنون آقای حسینی.
کانال نو، زمان نو، برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
حالا میخوایم که امروی آقای نوزایی که از هرات روی خط هستن باشان تماس بگیریم.
تشکر از شما، بخیر، سلامت باشید.
با سلام دوباره آقای نوزایی، به برنامه خوش آمدین شما.
دوباره شما سلامت باشید خانم عزیز.
طبق گزارش ها فهرست مشکلاتی که مردم در هرات با او مواجه هستن بسیار طولانی شده، از جمله آدم ربایی، افزایش ویروس کرونا، افزایش عودت کنندگان و بیجا شده ها. این همه چی حقایق بیان میکنم؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز. همونطور که گفتیم در این اواخر به نوعی چالش ها در ولایت های غربی افغانستان خصوصا هرات افزایش یافته. در ولایت غربی هرات در جریان حداقل چند ماه اخیر به دلیل قرنطینه هایی که ناشی از ویروس کرونا بود، به دلیل آزادی شمار زیادی از مجرمینی که به خاطر اینکه در زندان کرونا درگیر نشن، به نوعی دوباره ناامنی ها افزایش یافته و بیکاری ها حتی شدت گرفته، یعنی مردم یک مدت زیادی حدود 2 ماه در خانه های خود بودن، مجبور بودن که در خانه بمانند به خاطر قرنطینه که از سوی حکومت وضع شده بود. به سر کار نمی رفتن، بعضی ها کار خود از دست دادن در این بین، بعضی ها و مقدار پسندازی که داشتن در این روزها خرج کردن و از دست دادن، و متاسفانه حکومت افغانستان هم کمک خاصی برای مردم در این روزها نکرد و به نوعی این قرنطینه ها و این ماندن مردم در خانه و افزایش بیکاری سبب شد که اقتصاد مردم با مشکل روبرو بشه و شمار زیادی از افراد که به گونه موقتی کار میکردن کارهای موقت خود از دست بدن، شمار دیگه از افراد قسمت عمده از درآمد یا معاش خود از دست بدن که به خانه مانده بودن، و یا قسمتی از افراد هم اندوخته های خود رو تمام بکنن. و دوباره وقتی که اینها برمیگردن به بازار، به جامعه برای کاروبار زندگی، و وقتی اون شرایط ایدئال گذشته فراهم نیست، به نوعی افزایش بیکاری و افزایش میزان فقر باعث میشه که شماری از افراد برای تامین مخارج زندگی و فامیل خود دست به بعضی از کارهای به اصطلاح خلاف قانون بزنن. و به همین دلیل یکی از دلایلی که جرایم جنایی و سازمان یافته در ولایت هرات در این اواخر زیاد شده، دلیل عمدهش میتونه همین باشه.
برنامه حکومت برای رسیدگی به این بحران ها چی بوده؟ بر مردم چی وعده داده بودند؟ میخوایم که از کمک های جامعه بین المللی هم در این راستا بشنویم از شما.
متاسفانه حکومت تنها در جریان ماه‌های اخیر، نه تنها در ولایت هرات، در ولایت های غربی غور، فراه و بادغیس هم وقتی صحبت میکنم و اشاره میکنم که تنها به برنامه های کوتاه مدتی که نتیجه موثر نداده اکتفا کرده، و یا اینکه وعده هایی که مردم داده نتونسته اون وعده ها عملی کنه و به نوعی وعده ها وعده های نمادین بوده و مردم به نوعی حالا از دولت سرخورده شدن و فاصله ای که بین مردم یا گسسته که بین مردم و حکومت بود نسبت به گذشته بیشتر شده. همواره حکومت میگه که تلاش میکنه تا به نوعی از افراد آسیب پذیر که شغلهای خود از دست دادن و برای تامین معیشت زندگی با مشکل روبرو هستن اونا رو حمایت کنن، برای اونها به نوعی کارهای هفته‌ای یا دراز مدت با معاشهای بالاخره کمتر ایجاد کنن، اما همین هم تنها در حد یک شعار باقی مونده و خیلی جامعه عمل نتونسته بپوشه و این باعث شده که به نوعی نارضایتی مردم بیشتر بشه، خشونت‌ها بیشتر بشه، و مردمی که بالاخره مجبور هستن به خاطر امرار معاش و گذران زندگی به نوعی تامین معاش کنن دست به بعضی از ثروت‌ها و جرایم بزنن. شما می‌دونید که ولایت هرات یکی از ولایت‌هایی هست که سرحد داره با 2 کشور ایران و ترکمنستان، دو بندر داره، پارک صنعتی بزرگی داره و به نوعی یکی از بادپای اقتصادی افغانستان محسوب میشه، و در این اواخر و با این شرایط قرنطینه‌ای که در ولایت‌های مختلف افغانستان به وجود اومده، خیلی تعداد زیادی از باشندگان ولایت‌های غربی مثل ولایت‌های غور، بادغیس، فراه و حتی ولایت شمالی فاریاب، اینا تصمیم به مهاجرت داخلی گرفتن و آمدن در ولایت هرات اسکان پذیر شدن در نقاط بیرون از شهر هرات، به این دلیل که هرات یک ولایت تقریبا همتر جنگ در او کمتر وجود داره، به نوعی سرحد داره با 2 کشور بیرونی و میتونه زمینه کار برای این مردم فراهم کنه، میتونه زمینه زندگی بهتر برای مردم فراهم کنه. شمار زیادی از باشندگان حوزه غرب دست به مهاجرت های داخلی زدن و آمدن در این ولایت، اما به این دلیل که نتونسته حکومت اونا رو مدغم کنه با مردم بومی در محل.
اینا در خیمه زندگی میکنن یا در کدام جای اسکان شدن؟ چی گونه است؟ در کجا بسر میبرن؟
بیشتر این افراد وقتی که وارد شهر هرات شدن، اگر یک تعداد اونها عوارب یا اقوام داشتن، به نوعی از جانب این عوارب و اقوام حمایت شدن و جابجا شدن در داخل شهر، اما بیش از افراد حتماً که شمار اینا بالا هست، بالاتر از حتی گفته میشه 30,000 نفر، اینا در اطراف شهر هرات در دشت ها اسکان پذیر شدن در زمانی که هوا گرم بود، و باز از جانب قسمتی از جانب حکومت، قسمتی از جانب مؤسسات و نهادهای بین المللی که امداد رسانی میکردن به اینها کمک شده، خیمه های به اینها تجهیز شده، برای از اینها کلینیک های سیار صحی ایجاد شده و به نوعی برای اطفال اینها مکاتب داخل خیمه ایجاد شده و امداد رسانی برای از اینها جریان پیدا کرده، و اینها در جریان چندین ماه گذشته در هرات موندن، و حالا حضور این آوارگان و بیجوار شدگان داخلی در این ولایت باعث شده که گراف وضعیت مردم که با فقر و یا با مشکلات اقتصادی درگیر هستن در هرات بیشتر بشه و به نوعی هر روز این روند سیر صعودی به خوب بگیره، و حکومت و جامعه جهانی هم آنطور که باید و شاید تا حال نتوانستند از این مردم به نوعی حمایت بکنند یا زمینه بازگشت این افراد به ولایت‌های نار فراهم بکنند، یا اینکه زمینه ادغام اینها در بین مردم بومی در محل فراهم کنند.
این مردم که در خیمه ها بسر میبرند، کمک های جامعه بین المللی هم برشان دور شاید و باید صورت نمیگیره و برنامه های حکومت هم که شما اشاره کرده ناکافیست. پس اینا شب و روز خود چگونه سپری میکنن؟ غذای خود چطور تهیه میکنن؟
من متاسفانه میخوام به یک قسمت از این موضوع اشاره بکنم که به نوعی شماری از افراد هم در بین این افراد بیجا شده و آوارگان داخلی هستند که از این وضعیت سوء استفاده میکنند. یعنی حکومت و نهادهای بین المللی در ابتدا سروی میکنند افرادی که نیازمند هستند، آسیب پذیر هستند، برای اونها قسمتی کمک های نقدی و قسمتی کمک های جنسی فراهم میکنند که این افراد بتونن زندگی کنند، امرار معاش کنند و در وقت مناسب اگر به خاطر فرزند خشکسالی آمدند در فصل مناسب برگردند به محلات زندگی، اگر به خاطر جنگ آمدند در وقتی که جنگ در اون محل زندگی اینا از بین رفت دوباره بازگردن و یا به خاطر حوادث طبیعی. اما شمار زیادی در این بین وجود دارن که از این فرصت سوء استفاده میکنن و تنها به گرفتن این کمک ها بسنده میکنن و باز نمیگردن، از حکومت میخوان به خاطر اینکه هرات به نوعی یک ولایت درجه اول گفته میشه و به نوعی زندگی در او راحت تر است، اینا میخوان که در این ولایت بمونن و کمک های روتین دولتی و یا نهادهای امداد رسان با خود داشته باشند که متاسفانه این کار بسیار سخت است. اما نهادهای امداد رسان دفاتر مختلفی هستند، مثل دفتر یونیسف، مثل دفتر ورلد ویژن، دفترهای دیگه که از کشورهای مختلف اینجا کار میکنن، در حد توان در فصلهای مختلف سال کمک های نقدی و جنسی خود به این افراد توزیع میکنن به خاطر اینکه زمینه زندگی بهتر برای اینا فراهم. ولی این بیشتر نیازمند این هست تا حکومت افراد واقعی آسیب پذیر شناسایی بکنه و برای از اونها کمک های جدی انجام بده تا بتونه زندگی اونها رو تغییر بده و به نوعی زمینه بازگشت این افراد در ولایت های اصلی اینا یا نقاط اصلی زندگی رو فراهم کنه و کمک ها در اون مناطق با اونها انجام بده. تا زمانی که این کمک ها در قسمتی از شهر هرات برای این افراد توزیع بشه و این افراد همچنان منتظر باشن که هر ماه این کمک دریافت کنن، این روند ادامه خواهد داشت و گراف فقر هم به نوعی کم نخواهد شد به خاطر اینکه شمار افراد و نفوس جامعه وقتی بیشتر میشه و زمینه کار و اشتغال برای این افراد وجود نداره، به گونه اتومات باعث میشه که ناامنی ها بیشتر بشه، گراف فقر بیشتر بشه و مشکلات بیشتر شده.
آقای نوزایی، همچنان خبرهایی داشتیم که ولسوالی تیوره در غرب شهر فیروزکوه در محاصره اقتصادی قرار داشت. حالا وضعیت چگونه است و مردم از تنگنای اقتصادی بدر شدن؟
ولایت قول یکی از ولایت‌های کردستانی افغانستان است که تنها دو شاهراه داره. یک شاهراه از اون شاهراهی هست که به هرات منتهی میشه و شاهراه دیگر از اون شاهراهی هست که به طرف ولایت بامیان و بعد از کابل منتهی میشه. متاسفانه در هر دوی شاهراه افراد گروه طالبان به نوعی با مهمگذاری و تخریب پلچک ها زمینه تردد برای مردم سخت کردن و وقتی که راه های مواصلاتی به این ولایت مسدود باشه، معنی مواد غذایی و یا سایر امتحیه که مردم نیاز دارن برای زندگی، اینها برای اینو نمیرسه یا اگر هم برسه باید قیمت بسیار گزاف بره مردم میرسن. مثلا در دو ماه گذشته در قسمتی از ولایت قور که شما اشاره کردین به او، یک بوری آرد تقریبا با قیمت 4000 افغانی برای مردم فروخته شده. بوری آردی که شاید در ولایت های دیگه بین 1000 افغانی قیمت از او باشه، به این دلیل که انتقال این مواد غذایی تا اون نقطه آسیب پذیر ولایت قور بسیار سخت است و راه کوهستانی است و به نوعی در بین راه گفتم راه ها از سوی مخالفان مسلح دولت مانگذاری شده یا تخریب شده و زمان بر هست و قیمت های مواد خوراکی هم بلند رفته. پیشتر من صحبتی که با مقام های محلی ولایت قور داشتم، اونا میگفتن که وضعیت اقتصادی شمار زیادی از شهروندان ولایت قور خراب هست. اونا اشاره میکردن که از 1 میلیون نفوس ولایت قور تقریبا نیم اونها در زیر خط فقر زندگی میکنن، به این دلیل که سطح درآمدها پایینه، بیشتر مردم کشاورز هستن و معاش اونها کفاف زندگی عادی روزمره رو میکنه و حتی در یک دوره زمانی کوتاه که به خاطر قرنطینه های ناشی از ویروس کرونا حکومت تصمیم گرفته بود برنامه توزیع نان به مردم نیازمند روی دست بگیره، حتی در اون دوره هم حکومت موفق نبود به خاطر اینکه همون برنامه توزیع نان در ولایت قور که تنها به تعداد کمی از مردم توزیع شد با مخالفت‌های شمار دیگه از نیازمندان روبرو شد و منجر به یک تظاهرات گسترده در ولایت غور شد، تا جایی که ده ها تن از شهروندان غور در این تظاهرات جان خود از دست دادن و زخمی شدند. به نوعی کاربارها با مشکل روبرو ساخته و متاسفانه بزرگترین آسیبی که در ولایت های دور افتاده مثل غور به مردم رسیده، خطرات ناشی یا مشکلات ناشی از جنگ بوده که مردم زیادی از این ولایت ها مجبور به ترک خانه ها و محلات زندگی خود شدن و یا به مرکز شهر فیروزکوه آمدن، یا این که مجبور شدن این ولایت ترک کنن و به یک ولایت دیگه برای زندگی برن. و به همین دلیل این روند باعث شده که سطح فقر بیشتر بشه. و یا بحث دیگری که باید به او اشاره بشه این هست که بیکاری در ولایت غور به حد رسیده که شمار زیادی از جوانان تحصیل کرده در ولایت غور با داشتن تحصیلات بلند حتی بیکار هستن و مجبور هستن به کشاورزی بپردازن، و یا بیشتر اینها مجبورن قیجات و بلسفالیهای خود ترک کنن برای کار به کشور ایران برن و یا کشورهای همسایه تا بتونن درآمدی رو دست بیارن و این درآمد به فامیل خود بفرستن برای اینکه امرار معاش بکنن. حتی خبرهای ما داریم که در قسمتی از ولسوالی‌های ولایت غور شماری از مردم حتی جوانان تحصیل کرده به خاطر بیکاری و فقر مجبور شدن به گروه طالبان بپیوندن تا به نوعی زندگی خود و فامیل خود تأمین کنن.
در نهایت مردم چی توقع دارن؟ چی چیزهایی در اولویت زندگی مردم قرار دارد تا حداقل به حالت عادی زندگی برگردن؟
من میخوام یک کوتاه به ولایت بادغیس و فراه هم اشاره بکنم. یعنی فرق و بیکاری در ولایت بادغیس هم در حال حاضر بیداد میکنه. 85-90% درآمد مردم که از راه زراعت تامین میشده به دلیل جنگ و مشکلات ناشی از درگیری ها بین حکومت و مخالفان مسلح دولت متوقف هست. در ولایت مثل بادغیس که نه پارک صنعتی داره نه بندر و گمرکی داره، راههای مواصلاتی از آن توسط مخالفان مسلح دولت به نوعی به مشکلات اقتصادی و فقر اقتصادی دامنه بیشتر زده. و پرستخان حکومت در اکثریت ولسوالی های این ولایت حاکمیت کامل نداره و همکنون بیکاری به اوج خود رسید. چند روز پیش حتی ما در ولایت بادغیس تظاهرات گسترده مردم بادغیس داشتیم که دروازه ساختمان کار بادی بادغیس مسدود کردند و حدود یک ماه خیمه تحصیم داشتند تا حکومت به نوعی زمینه کار برای شماری از جوانان اونا فراهم بکنه تا مردم از بیکاری و از مشکلات اقتصادی و از فقری که برای از اونا وجود آمده بیرون بشن. و این میخوایم بگم که در اکثر مناطق ولایت بادغیس مردم حتی به آب و آشامیدنیش دارین دسترسی ندارن. در ولایت فراه که اگه بخوام به اشاره بکنم، ولایت فراه با اینکه یک ولایت همسرحد با کشور ایران هست، بندر داره، بندر تجارتی داره، چندین فابریکه صنعتی داره، اما به دلیل شدت بلند جنگ در ولسوالی های از او و همسرحد بودن با ولایت های مثل هلمند و قندهار و نیمروز که به نوعی رفت آمد مخالفان مسلح دولت جریان داره، باعث شده که فقر اقتصادی دامنه بیشتر از جوانان بگیره. شمار زیاد از جوانان ولایت فراه برای کار و برای حتی زندگی به کشور ایران مهاجرت کردن و به نوعی این ولایت نیروی جوان خود کم کم از دست داده و به همین دلیل به فقر و مشکلات اقتصادی در این ولایت به اوج خود رسیده. اما نیازمندی عمده مردم برای پایان دادن به این مشکلات ابتدا رسیدن به یک امنیت کامل هست. یعنی مردم حاضر هستن در هر شرایطی زندگی خود ادامه بدن به شرطی که امنیت داشته باشن و بتونن با داشتن امنیت در مناطق مختلف زمینه کار برای خود فراهم کنن. شما میدانید که قسمت عمده ای از کار مردم افغانستان از زراعت تشکیل میده و این زراعت در زمین های تقریبا دورتر از شهر صورت میگیره و زمانی امر شدنی هست که امنیت در این مناطق وجود داشته باشه و مردم بتونن با خیال راحت به زراعت بپردازن و سکتور زراعت همانند گذشته رشد بدن و با استفاده از این قسمت به نوعی مشکلات اقتصادی و بعضی برنامه‌هایی که ناشی از او هستن از بین ببرن.
تشکر آقای نورزایی، چون وقت برنامه به پایان رسیده در امیج به صحبت خود خاتمه میتیم. تشکر از اشتراک شما و از وقتتان.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از این که تا ایدم ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.